بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در باب خيار قبل رسیدیم به این بحث مسئله و بحث که آیا خيار قبل اختصاص به بی دارد یا در همه معاوضات مالیه جریان پیدا میکند. عرض شد که اقوالی در اینجا نقل شده، یکی از اونها تفصیلی بود که آیا عقد به نحو مسامحی و همراه با اقدام مبتنی بر عدم التفات به نقص و زیاده بوده باشد، حالا چه در بیع چه در سایر معاوضات یا خیر. اگر همراه با اقدام و مسامحه در شخص معامله بوده باشد، دیگه اسم قبل صادق نیست و در غیر این صورت اسم قبل صادقه و خیار قبل هم چه در بیع چه در غیر بیع ثابت خواهد بود. مرحوم شیخ در این تفصیل مناقشه ای فرمودند، یک مناقشه در این که اصلا صدق قبل منوط به این احتمال زیاده و نقیصه نیست، و از سوی دیگر بحث حکم به خیاره در فرض وجود قبل هم معلق بر لفظ قبل نبود تا ما دنبال مصادیق قبل بوده باشیم. یعنی اگر هم بپذیریم که اینجا قبل صادق نیست، این مهم نیست که قبل صادق هست یا نه. اونچه که برای ما اهمیت دارد مسئله ادله و اون مستندات خیار قبل. ادله و مستندات هم که یکی فتاوا و اجماع منقول و شهرت فتوایی و اینها بود که اینا دلیل لبی بودند و مختص بودند به قبن بی، چون قدر متیقنشون قبن بیه و ادله لبی هم همونجور که بارها عزیزان شنیدن مختص به قدر متیقنشون هستند. و بحث حدیث نفی ضرر هم که عامه و فقط اون بحث اقدام بر ضرر در فرض علم ازش خارج شده و این دوتا دلیل نمیتونن مستند این فتوا بوده باشن، چون شما فتواتون رفته بود رو احتمال نه علم. دوتا آیه البته گفتن مرحوم شیخ اگه بهشون استناد بشه ممکنه که این فرض احتمال ضرر رو از شمول اون دوتا آیه خارج بدونیم. یکی آیه تجارتن هم تراز بود، یکی هم نهی از اکل مال به باطل. البته اشکالم شد که به این که ما این دوتا آیه رو استدلال برای خبر برای ثبوت خیار قبل اصلا نپذیرفتیم و لذا قابل دفاع نخواهد بود. در ول حاصل که در پایان صفحه 204 مرحوم شیخ واردش میشن، برمیگردن کلیت مسئله رو یک بار دیگه مرور میکنن که دوستان توجه دارن که این مسئله ثبوت خیار قبل در غیر بیع محل اشکال. اما اشکال از چه جهت؟ مرحوم شیخ یک وجوهی برای عدم عموم خیار قبل ارائه می کنند و یک وجهی هم برای عموم خیار قبل. پس شما الان از مرحوم شیخ بیان مشکل بودن مسئله رو خواهید داشت که مسئله دارای اشکال و دو وجه دارد، یک وجهی برای عموم و وجوهی هم برای عدم عموم ارائه می شود. بحثایی که در مورد عمومیت سایر خیارات داشتیم اینجا اونها هم قابل مراجعه است. دوستان ملاحظه بفرمایند، تو خیار شرط هم شبیه این بحثا شد، در خیار مجلس هم شبیه این بحثا شد که مرحوم شیخ هم از بعضی از مطالب اونجا استفاده می کنند. عرضم به حضور عزیزان که میفرمان ولی حاصل ان المسئله لا تخلو عن اشکال. المسئله یعنی مسئله ثبوت یا عدم ثبوت خیار قبل در غیر بی. اما سه وجهی که برای عدم عموم میارن، یک من جهت اصالت لزوم. خب ما در خصوص بی دست از اصالت لزوممون بر میداریم که وقتی قبل باشد قدر متیقن از این اصالت و لزوم دست بر می داریم و چاره ای نداریم و دلیل قطعی داریم، حالا چه اجماع باشد چه آیات و قرآن باشد چه لا ضرر باشد. اما در غیر بیع از معاملات اوفو بالعقود کار خودش رو انجام میده. اصالت اللزوم به هر معنایی که حالا گرفته بشه، به معنای استصحابیش گرفته بشه، به معنای مفاد ادله لزوم عقود و معاملات در نظر گرفته بشه، کار خودش رو انجام میده. دلیل دیگر، پس یک این شد مؤید عدم عموم خیار قبل، یعنی موقع خیار قبل رو فقط در خصوص بیع میپذیریم، در غیر بیع همچنان اصالت و لزومه که حاکمه. دو، و اختصاص و معقد الاجماع و شهره بالبیع. از سوی دیگر دلیلی که ما داشتیم بر حجیت ثبوت خیار قبل، این دلیل اصلیمون بحث اجماع منقول و شهرت محصل بود. خب این دلیل هم همونطور که گفتیم دلیل لبیس و عدم متیقنش خصوص بیه، این هم میشه دلیل دوم و بچه دوم برای عدم عموم خیار قبل. سه، و عدم تعرض الاکثر لدخول هذا الخيار في غير البيع كما تعرضوا لجريان خيار الشرط. این خودش به عنوان یک دلیل سوم در حواشی مطرح شده، نه مکمله همون دلیل دوم، چون بعضی خواستن بگن این تکمله همون دلیل دوم، ولی اینجوری نیست. مرحوم شیخ میگن که اکثر علما ما در بحث خيار شرط گفتند که خیار شرط در غیر بیع هم هست، اما همین علما وقتی رسیدن به بحث خیار قبل متعرض دخول این خیار قبل در غیر بیع نشده اند و ما از این تعرض هم فی بحث شرط و عدم تعرض هم فی بحث القبل میخواییم استفاده کنیم، که پس معلوم میشود که آقایون قائل به عمومیت خیار قبل نشدند. اینجا یک دخل مقدری شکل میگیرد و اون این که خب همین آقایون تو بحث خیار مجلس که ورود کردند، اونجا تصریح کردند به اینکه خیار مجلس مختص است به بی و در غیر بی جریان ندارد. خب جناب شیخ، شما چرا اصرار دارید، این دخل مقدر رو دارم توضیح عرض میکنم، چرا اصرار دارید که عدم تعرض علماء ما برای دخول خیار قبل در غیر بیع نشانه است از اینکه این خیار مختص به بیع است؟ بیایید از اون طرف استفاده کنید. علما اونجاهایی که میخواستن بگن اختصاص دارد تصریح میکردن، مثلا در مجلس، در خیار مجلس صراحتا گفتن آقا خیار مجلس مختص است به بیع. نیایید بگویید که در خصوص خیار قبل چون متعرض عمومیتش نشده اند، ما کشف میکنیم که این خیار مختص خیار بیع. بیایید از اون طرف استفاده بکنید. آقایان اون جاهایی که میخواستن اختصاصی بودن خیار را بگویند تصریح میکردند، نه اون جاهایی که خیار عام بوده باشد تصریح کنند. مرحوم شیخ به این دخل مقدر پاسخ میدهد که نه، اون نکته ای که شما در خیار مجلس میبینید که علمای ما تصریح کردند به این که خیار مجلس اختصاص به خصوص بی دارد، اون در اشاره به یک اختلافی است. ما چون اونجا یک سری مخالفینی داشته ایم در مسئله، اونجا لذا صراحتا اومدیم تصریح به اختصاص کرده ایم و این تصریح در بحث خیار مجلس که مخالفینی دارد از عامه که قائلند به عدم اختصاص، دلیل بر این نمی شود که علماء ما هر جا تصریح به اختصاص نکرده باشند پس اونجا عمومیت دارد. خیر، اون بحث خیار مجلس ویژگی و خصوصیتی است که در خصوص مجلس هست و این قابل توسعه به همه خیارات نیست. ببینید چقدر زیبا مرحوم شیخ میگن و تعرضهم لعدم جریان خیار المجلس فی غیر البیع این لکونهی محل خلاف لبعض العام فی بعض افراد ما عدل بیع است فلا یدل علی عموم غیر خیار مجلس لما عدل بیع. این از عبارت های قشنگ و نکته دار مکاسب انصاف هست. این که علماء ما متعرض شده اند، تصریح کرده اند به عدم جریان خیار مجلس در بحث خیار مجلس در غیر بیع و گفتن آقا خیار مجلس در غیر بیع جریان ندارد، این وجهش اینه که لکونهی محل خلاف لبعض العام فی بعض افراد ما عدل بیع، چون بحث خیار مجلس اینکه آیا در سایر معاملات ما عدل بیع هم جریان پیدا می کند یا نمی کند، این محل اختلاف بوده است. علمای ما برای اشاره به این اختلاف اومدن چه کردن؟ گفتن که اختصاص دارد خیار مجلس به خصوص بیع. این که اونجا چنین تصریحی فرمودن به خاطر وجود اون اختلاف، این لا یدل علی عموم غیر خیار مجلس لما عدل بیع، این دلیل نمی شود که شما این رو یک علمی بکنید، یک بهانه بکنید، بگید ها پس علمای ما هر جا تصریح به اختصاص به بیع نکرده اند و در هر خیاری که تصریح به اختصاص به بیع نکرده اند، پس معلوم می شود که اون خیار عمومیت داشته است. خیر، اون عدم تصریحشون دلالت بر عموم نخواهد بود. به عبارت اخرى، ما در خیار مجلس لنکتتن چنین تصریحی رو کردیم و این نکته قابل تصریح و تعمیم به سایر خیارات نیست که شما این رو استفاده کنید بگید در همه خیارات اگر تصریح به اختصاص نکرده بوده باشند این ازش استفاده عموم میشه. خب اینها شد چی؟ اینها شد وجوه عدم عموم خیار قبل. ما با استناد به این سه وجه میتونیم بگیم که خیار قبل اختصاص به بیع دارد و نمیتونیم عام بدونیم و شامل سایر خیارات و ببخشید شامل سایر معاملات بدانیم. اما وجه عموم و من، این و من وجه دوم اون اشکالیه که در مسئله هست و من دلالت حدیث نفی الضرر علی عدم لزوم المعاملت المغبون فیها ولو فی صورت امتناع القابل عن بذل التفاوت. از سوی دیگر یکی از ادله ثبوت خیار قبل ما که بحث حدیث نفی الضرر بود، این دلیل عام است و شامل است و دلالت میکنند بر عدم لزوم معاملهی که انسان در اون معامله مغبون شده و اعم است لزوم معاملت المغبون فیها، این معامله میخواهد خصوص بی باشد یا سایر معامله. این عبارت ولو فی صورت امتناع القابل عن بذل التفاوت عزیزان یه فقطی میخواهد برای اینکه کامل بشه، یعنی ولو این حدیث نفی ضرر طبق بیانی که ما سابق داشتیم فقط در صورت امتناع قابل از بذل تفاوت دلالت بر عدم لزوم معامله مغبون فیها داشته باشه. چون ما اگه یادتون باشه قبلا از مرحوم شیخ خوندیم که از حدیث نفی ضرر چیزی بیش از ثبوت خیار قبل در فرض امتناع قابل از بذل تفاوت در نمیاد و اثبات نمیشه، چون مرحوم شیخ گفتن دفع ضرر فقط به خیار نیست، دفع ضرر به اجبار قابن بر پرداخت ما به تفاوت هم صورت میگیرد، لذا نمیتونیم این رو به عنوان دلیل ثبوت خیار قبل در مطلق صبر و فروز در نظر بگیریم. این پس ولو فی صورت امتناع القابن عن بذل تفاوت، عرض کردم اینجوری ترجمه بفرمایید که حدیث نفی ضرر ولو فقط در این صورت دلالت برچه داشته باشد بر عدم لزوم معامله مغبون فیها، هر معامله هم از بی و غیر بی داشته باشد. اینجا نسخه مرحوم شهیدی اضافه ای هم داره که دیگه بحث رو کامل میکنه، میگه بعد الحاق غیرها به ظهور عدم الفصل اندل اصحاب، که اندل میخوان دلیل نفی ضرر رو به نحوی عام کنن و شامل همه صور کنن، یعنی ما سایر صور رو یعنی غیر از صورت امتناع صور دیگری که در مسئله هست رو بتونیم با استفاده از عدم قول به فصل اندل اصحاب ملحق کنیم به صورت امتناع قابل از بذل تفاوت. وقد استدل به الاصحاب على اثبات کثیر من الخیارات، علمای ما هم که برای اثبات بسیاری از خیارات به همین لا ضرر تمسک کردن، انشالله خواهید خوند در بحث خیار تأخیر، رؤیت، عیب، اینها همه به بحث لا ضرر تمسک شده و اصلا لا ضرر میتونه به عنوان دلیل عمده بسیاری از خیارات محسوب بشه. فدخوله فی ما عدل بیع لا یخلو عن قوتن، پس دخول خیار در ما ادای بیع از معاملاتی که مغبون فیها هستیم و در اونها غبنی شکل گرفته است، حالا اما به زیاده اجرت یا مال مصالحون فیه یا اون عوضی که تو اون معامله هست، اما به نقیصش، ما باید قائل به ثبوت خیار غبن بشویم اگر مستند ما و مستمسک ما برای ثبوت خیار حدیث نفی ضرر بوده باشد. نعم یبقال اشکال، بله یه اشکالی باقی میماند، یه استدراکی داریم از اون فدخوله فی ما عدل بلا یخلا ام قوته. میخوام یه استدراک بکنیم که اگر ما به حدیث لا ضرر تمسک کنیم، اون فرضی که تو صفحه قبل گفته شد که اون حکی عن بعضن، این تفصیلی که در صفحه پیش آمد، ما تو اون فرض دوچار یک مشکلی می شویم، یک اشکالی برای ما پیش می آید که ما در پاسخ اون تفصیل اومدیم گفتیم که آقا حدیث نفی ضرر یه جاهای استثناء خورده. یادتون باشه ما صفحه 204 5 خط مونده به پایان بحث، اونجا گفت و حدیث و نفی ضرر عام لم یخرج منه الا، ما یه فرضی رو از نفی ضرر خارج کردیم و اون کدوم فرض بود؟ و هیه ما اذا علم من الخارج بنا و شخص تلک المعامله بیعن کانه و غیره علا عدم المقابنت و المکایسه من حیث المالیه. اون فرضی که ما گفتیم که با علم بوده باشد، یا حتی اون فرضی که مبتنیه، حالا ولو علمم به مقابنه به علم به زیاده و نقیصه نباشد، اما احتمال زیاده و نقیصه بوده باشد که تو اون تفصیل متقدم در صفحه 204 اومد و در پاسخ ما هم در پایان همون صفحه 34 خط مونده به پایان بهش اشاره شد. یعنی ما هم فعل جمله اون حرف رو در لازرر پذیرفتیم، منتها ما گفتیم خصوص علم، خود اون تفصیل گفت اهم از علم و احتمال. مرحوم شیخ میگه دیگه لازرر در فرض بناء معامله بر عدم مقابنه و مقایسه، مقایسه یعنی زرنگ بازی، از کیس میاد، اصلا این کیس به معنی زرنگ خود المؤمنو کیسون فتن که اون آقا خونده بود کیس و قطنن، کیس یعنی زرنگ، مقایسه یعنی زرنگ بازی. آقا اگر ما از خارج بدانیم که این معامله چه بیع است چه غیر بیع مبتنی است بر عدم مقابنه، مبتنیه بر اینکه اینا دنبال گولاندن طرف مقابل نیستند و گولانده شدن در واقع براشون مهم نیست، دیگه از حالت تلاش برای اینکه بهترین قیمت رو تحصیل کنند و اینا خارج شده باشه، و یا مقایسه، مقایسه یعنی همین که آدم سعی میکنه با بهترین قیمت بخره با بهترین قیمت بفروشه، به این میگن معامله مبتنی بر مقابل و مقایسه. ما اگر بدانیم از خارج که این معامله ای که انجام شده، حالا چه بی میخواد باشه چه غیر بی، این مبتنی بر مقابله و مقایسه نیست من حیث المالیه، اینجا مسئله دچار اشکال میشه. چرا دچار اشکال میشه؟ چون شمول حدیث لا ضرر و ادله لا ضرر نسبت به این فرض دیگر مشکل است، نمیتونیم بگیم اینجا لا ضرر حضور دارد. ببینید این همون برگشتیه که من عرض کردم در هم جلسه قبل عرض شد هم اول این جلسه، که این تفصیل رو مرحوم شیخ خالی از وجه نمیبینه، اینجا محل اشکال میبینه استناد به لا ضرر رو. کما مثال میزنن برای جایی که بی یا غیر بی مبتنی بر مقابل و مقایسه نبوده باشد، کما احتاج المشتری الى قلیل من شیء مبتذل لا حاجت عظیمت دینیت او دنیویه. مثال برای اون معاملهی که مبتنی بر مقابل و مقایسه نیست اونجاییست که مشتری نیاز پیدا میکنه به یک قلیل من شیء، این چیز خیلی کوچکی خیلی مختصری احتیاج پیدا میکنه. مثال زدیم به همین ماسک هایی که فی زمان ناهازا تو بازار، خب خیلی ماسک چیز ارزشمندی نیست، دوستان دیدن کلیپ ها رو که با یک دستمال کاغذی هم میشه ماسک درست کرد به راحتی، خیلی چیز ارزشمند و آنچنانی نیست، اما الان بنده خدا به این شیء مبتذل حاجت عظیمه دارد. حالا دینیت او دنیویه، مثال ماسک مثال نیاز دنیوی، مثال اخروی هم مثل همون جریان خریده و مقداری آب برای مثلا وضو گرفتن و اینها بود که نخواد تیمم کنه، میخواد طهارت مایی، طهارت اصلیه رو تحصیل بکنه، میره آب رو با یک قیمتی مقدار شیء مبتذل، مبتذل فارسی با عربی فرق داره دیگه، دوستان توجه دارن، مبتذل یعنی یه چیزی که خیلی کم ارزشه، اینو ذهنشون جاهای بد نره از این شیء مبتذل، منظور از شیء مبتذل این شیء که بذله است و یبذله الناس به سهولتن و بدون ارزش، مردم اونو در اختیار قرار میدن، یه مقدار آب مثلا، این رو نیاز بهش پیدا کرده و حاضره برای به دست آوردن این مثلا آب کم یا برای به دست آوردن فلان وسیله‌ای که الان به خاطر مسائل دنیوی خودش به اون نیاز دارد، دیگه لحاظ مقابل و مقایسه نمی کنه. آدم تو این شرایط دیگه اصلا حساب که آقا اینقدر تخفیف بده، دیدی دادم تو این شرایط اصلا فکر تخفیف نمی کنه، میره تو مغازه میگه آقا ماسک دارید مثلا، من زیاد دیدم این بعضا تو این مغازه این روزا طرف میاد با یه اضطرابی میگه آقا ماسک دارید، اون بنده خدا فروشنده تا میگه آره این بنده خدا میپره و میگیره و میخره، اصلا فکر این که آقا چنده و چقدر تخفیف بده تو رو خدا، بذار ما مشتری چیم، مشتری چیم چیه اینجا، اینجا اصلا این معامله مبتنی بر مقابل و مقایسه نیست. پریشب بنده یه مغازه رفتم خرید کردم، بعد گفت آقا ماسک هم داریم اگه میخواید، همچی با یه حالت انگار داره یه لطفی میکنه در حق ما، گفت که ماسکم بله ماسکم هه و ماسکم هست اگر میخواید، ماسکم برای فروش داریم. این همین یعنی دیگه معامله از حالت مقابله و مقایسه و اینها از طرف مشتری خارج شده. میگه فانه لا یلاحظ فی شرائه مساواته للثمن المدفوع بازائه، کسی که احتیاج پیدا کرده به قلیل من شیء مبتذل به خاطر یک حاجت مهم دینی یا دنیوی، دیگه ملاحظه مساوات این شیئی که داره میخره با اون ثمن پرداختیش رو نمیکنه. فان اینجا فی شمول الادله لمثل هذا خفاء بل منعا، ببینید این اون رجوعشه مرحوم شیخ محسوب میشه که فان فی شمول الادله، ادله که میگیم هم حدیث لازره هم اجماع و شهرت و امثال زاله که دلیل لبی بودن، این که ادله ما شامل چنین فرضی هم بشوند، یعنی خیار قبل را در چنین معامله‌ای که مبتنی بر دیگه مقابله و مقایسه نیست و انسان مسامحه میکنه درش، کوتا میاد دیگه اصراری بر تحفظ بر قیمت واقعی ندارد، این که ادله شامل چنین فرضی بشوند شمول ادله مثل آزا خفا دارد بلکه منع دارد، بلکه میشه بگیم ممنوعه. اینجا باز نسخه مرحوم شهیدی اضافاتی داره، یک عبارت دیگری دارد که اون عبارت دوباره میشود برگشت از این تردید، میگه الا ان یتم به عدم القول بالفصل. یعنی چی؟ یعنی این که اگر ما بیایم این تفصیل رو قائل بشیم تو این فرض، بگیم خیار قبل در معاملاتی که مبتنی بر مقابله و مقایسه نیستند وجود ندارد، این یک احداث قول ثالثی است، یک قول جدیدی می شود. یعنی ما باید بگوییم خیار قبل در همه معاوضات هست مگر معاوضاتی که مبتنی بر مقابل و مقایسه نیستن، معاملاتی که انسان مسامحه داره در اون معامله، مهم نیست براش قیمت چون نیازمنده حالا یه حاجت دینی و دنیوی داره، یه از همیه. اینجا دیگه بگیم خیار قبل نیست، چه در بی چه در غیر بی، منتها این که این تفصیل رو قائل بشیم میشه قول ثالث، میشه احداث قول جدید، میشه مخالفت با اجماع مرکب، میشه خرق اجماع مرکب که خب ممنوعه. البته باز به این الا ان یتمه یک پاسخی هم تو حواشی داده شده، دوستان ملاحظه میفرمایند انشالله در این ایامی که خب فرصت هم بیشتر ملاحظه میتونن بکنن، یک پاسخی دادن و اون این که و به حمد الله و المنه احداث قول ثالث هم نیست، اینجا قول جدیدی نخواهد بود. چرا؟ چون طبق نظر خود شما شیخ در صفحه 24 گفتید و حکیت ان بعضن التفصیل، یعنی از بعضی ها تفصیل در این معنا نقل شده، که خب این نقل تفصیل خودش کار ما رو راه میندازه و حل میکند مشکل رو. علی حال ما با مشکلی تو این مسئله مواجه نخواهیم بود، انشالله که این حل شده باشه این مسئله. و فی الجمله نظر مرحوم شیخ تو این بحث اشکال و لا تخلو عن اشکال بودن مسئله است، یعنی ثبوت خیار قبل در غیر بی از نگاه مرحوم شیخ محل تأمل و اشکال است. حیثی برای عمومیت مرحوم شیخ دارند و حیوثی برای عدم عمومیت، و فی الجمله از تفصیل بدشون نمیاد مگر اینکه بگیم این خرق اجماع مرکب و احداث قول ثالث. انشاءالله عزیزان خدا کمکشون کنه، توفیق بده بهشون این مباحث رو پیگیری کنن. من دیگه وارد بحث مسئله بعد نمیشم، جلساتم گفتن نیم ساعته باشه چون فشرده و متمرکز درم هست، حوصله دوستان سر نره. انشاءالله برای ما دعا کنید، خدا کمکتون کنه، عاقبت به خیری و عافیت در دنیا و آخرت به شما بده. فی امان الله، الحمدلله رب العالمین.